نوار شماره 489 آر قسمت 18 هم. کتاب جنگ و صلح جلد 3 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 947. آن شب مجروح تازه را از خیابان پوارسکی می بردن و ماریا کوزمینیشنا که کنار در ایستاده بود وی را به خانه راستوفها هدایت کرد. این مجروح مرد بسیار مهمی بود. او را در کالسکه‌ای که کروک آن بالا کشیده شده و بسته بود حمل می کردند. در کنار درشکچی خدمتکاری پیر و موقر نشسته بود و پشت سر مجروح دکتر و 2 در عرابه روستایی سوار بودند. پیرزن رو به خدمتکار پیر کرده گفت: بفرمایید به خانه ما، بفرمایید، ارباب ها می روند، تمام خانه خالی است. خدمتکار آهی کشیده جواب داد: خب ما امیدی نداریم که او را زنده به خانه برسانیم. ما خود در موسکو خانه‌ای داریم، اما دور است و هیچ کس در آنجا زندگی نمی کند. ماریا کوزمینیشنا گفت: خواهش میکنم به خانه ما بیایید. ارباب های ما مال دارند و هرچه لازم داشته باشید در خانه ما یافت میشود. بفرمایید. پس به سخن خود افزود: مگر حالش بد است؟ خدمتکار دستش را حرکت داد و گفت: امیدی نیست که زنده به خانه برسد. باید از دکتر پرسید. و با این سخن از درشکه پایین آمد و به طرف عرابه رفت. دکتر در جواب او گفت: بسیار خوب. خدمتکار دوباره به طرف کالسکه آمد. به درون آن نگریست، سر را حرکت داد و به درشکچی امر کرد تا سر اسب‌ها را به داخل حیاط برگرداند و خود کنار ماریا کوزمینیشنا ایستاد. ماریا کوزمینیشنا گفت: یا عیسی ابن مریم. ماریا کوزمینیشنا پیشنهاد کرد مجروح را به خانه بیاورد. او می گفت: خانم ها هیچ اعتراضی نخواهند کرد. اما ناچار بودند از حمل مجروح به بالای پله ها اجتناب کنند. به این جهت او را به ساختمان‌های جنبی بردند و در اتاق بزرگ مادم شوس خواباندند. این مجروح شاهزاده آندری بالکونسکی بود. آخر موسکو فرا رسید. یکی از روزهای پاییز و هوا صاف و نشاط انگیز بود. یک شنبه بود و مانند یک شنبه های دیگر ناقوس تمام کلیساها به صدا در آمده بود. به نظر می رسید که هیچ کس هنوز آنچه را که در انتظار موسکو بود نمی توانست درک کند. فقط 2 از حال و وضع مردم صورت حقیقی موسکو را فاش می ساخت و آن 2 وضع فقرا و بی‌ثباتی قیمت اجناس بود. آن روز صبح کارگران، خدمتکاران و موژیک ها به صورت انبوهی عظیم که در میان ایشان شاگردان مدارس و اشراف نیز دیده می شدند به ارتفاعات 3 رفته بودند. این جمعیت مدت طولانی در انتظار ورود راستوپچین در آنجا ایستاد و پس از آن که برایشان مسلم شد که موسکو تسلیم خواهد شد، در میخانه ها و باده فروشی های شهر پراکنده گشت. بهای اجناس نیز آن روز به خوبی معرف اوضاع بود. قیمت اسلحه و طلا و عرابه و اسب پیوسته بالا می رفت و بهای اسکناس و اوراق بهادار و اشیای تجملی شهری پی در پی تنزل می کرد، چنان که در اواسط روز چند بار اتفاق افتاد که مکاریان امتعه گران قیمت را مانند منسوجات در ازای دریافت نیمی از آن حمل می کردند و برای خرید یک یابوی روستایی 500 روبل می پرداختند. مبل و آینه و اشیاء برنزی مفت و رایگان به اشخاص داده می شد. در خانه قدیمی و مجلل راستوف ها تنزل سطح زندگی سابق بسیار اندک محسوس می شد. در مورد خدمتکاران زرخرید باید گفت که فقط هنگام شب 3 تن از جمع کثیر بردگان ایشان مفقود شدند، ولی چیزی به سرقت نرفت و از نظر ترقی قیمتها باید گفت که 30 عرابه وارد شده از دهکده راستوف ها ثروت عظیمی محسوب می شد که رشک و حسادت بسیاری را برانگیخت، به طوری که جمعی در مقابل این عرابه ها حاضر بودند مبالغ هنگفتی به راستوف ها تقدیم کنند. از شب اول سپتامبر و سپیده دم آن روز علاوه بر طالبان عرابه ها گماشتگان و خدمتکاران افسران مجروح می آمدند و گاهگاه همان مجروحینی که در خانه ی راستوف ها و خانه های مجاور بستری شده بودند خود را کشان کشان به آنجا می رساندند و با عجز و لابه از خدمتکاران راستوف ها تقاضا می کردند که برای خروج از مسکو عرابه‌ای در اختیارشان گذاشته شود. پیشکار راستوف ها اگرچه دلش به حال مجروحی می سوخت ولی خواهش ایشان را به طور قطع رد می کرد و می گفت حتی جرأت ندارد این تقاضا را به کند عرضه کند. این پیشکار به نیابت از ارباب خود چنین می اندیشید هر قدر وضع مجروحینی که به جا می ماند رقت انگیز باشد، باز آشکار است که اگر یک عرابه به ایشان داده شود نمی توان عرابه دوم را نداد، و چنانچه تمام عرابه ها در اختیار ایشان گذاشته شود هنوز باید کالسکه های ارباب را هم به آنها واگذاشت، زیرا 30 عرابه نمی تواند تمام مجروحین را نجات دهد و هیچ کس پیدا نمی شود که در چنین مصیبت و بدبختی عمومی در فکر خود و خانواده خیش نباشد. صبح اول سپتامبر کنت ایلیا آندریچ از خواب بیدار شد و آهسته از خوابگاه بیرون آمد تا کنتس را که تازه به خواب رفته بود بیدار نکند. کنت با جبه ابریشمی ارغوانی خود به هشتی آمد. عرابه های بار شده در حیاط و کالسکه ها مقابل هشتی ایستاده بود. پیشکاری در کنار جلوخان با گماشته پیر و افسر رنگ پریده جوانی که دستش را به گردن آویخته بود گفتگو می کرد. چون چشمش به کنت افتاد با خشونت و ابهت به افسر و مستر اشاره کرد که از آنجا دور شوند. کنت در حالی که به سر تاس خود دست می کشید و با مهربانی به افسر و مستر می نگریست و به جانبشان سرتکان می داد، زیرا کنت قیافه های جدید را دوست داشت، گفت خوب واسیلیچ، همه چیز آماده است؟ حضرت عجل، از سایه می توان از پا را بست. خوب، بسیار عالی است. از سایه کنتس بیدار می شود و به امید خدا حرکت خواهیم کرد. پس رو به افسر کرده پرسید آقایان، شما چه می خواهید؟ می خواهید به خانه من بیایید؟ افسر نزدیکتر آمد و در حالی که چهره رنگ پریده است از شرم سرخ شده بود گفت کنت، لطف بفرمایید، به من اجازه بدهید، تو را به خدا اجازه بدهید در گوشه یکی از عرابه های شما بخزم. در اینجا من هیچ چیز ندارم، برای من فرق ندارد. در عرابه باری هنوز افسر سخن خود را تمام نکرده بود که گماشته‌ای با همان تقاضا از طرف ارباب خود به کنت مراجعه کرد. کنت چتابان گفت آری با کمال میل بسیار بسیار خوشحال می شوم. واسیلیچ تو ترتیب این کار را بده. خب باید بار یکی دو عرابه را خالی کرد. خب آنجا خب چه می شود کرد؟ چه لازم است؟ کنت با بیانی نامفهوم دستورهایی داد، اما در همان لحظه سپاسگزاری گرم افسر دستورهای او را تقویت نمود. کنت گرد خود را نگریست. در حیات در میان درها و پنجره های ساختمان جنبی مجروحین و گماشتگان را مشاهده کرد که همه به وی می نگرند و به طرف هشتی می آیند. پیشکار گفت حضرت والا، خواهش می کنم به گالری تشریف بیاورید و دستور بدهید که با تابلوها و تصاویر چه باید کرد. کنت در حالی که می گفت تقاضای مجروحینی را که می خواهند سوار عرابه شوند نباید رد کرد، با او وارد خانه شد. آنگاه گویی از بیم آنکه مبادا کسی سخنش را بشنود آهسته و مرموز گفت: خوب، آیا میتوان قسمتی از اشیا را از عربه ها خالی کرد؟ ساعت 9 صبح کنتس بیدار شد و ماتریونا تیموفیونا، خدمتکار سابق او که در این اوقات برای کنتس وظیفه کاراگاه را انجام میداد، دوان دوان آمد و به بانوی سابق خود گزارش داد که ماریا کارلونا یعنی مادام شوز بسیار خشمناک و رنجیده خاطر شده است و جامه های تابستانی دوشیزه خانم ها را نباید اینجا گذاشت. در جواب تحقیقات کنتس درباره علت خشم و رنجش مادام شوز گفته شد که صندوق های او را از عرابه ها پایین آوردند و اینک به خالی کردن تمام عرابه ها مشغولند تا بتوانند مجروحینی را که کنت از روی سادگی خود دستور داده است همراه ببرند، در آنها سوار کنند. کنتس دستور داد فوراً شوهرش را نزد او بیاورند. دوست من، این چه وضعی است؟ من شنیدم که دوباره عرابه ها را خالی می کنند. عزیزم، میدانی چیست؟ میخواستم هم اکنون بیایم و به تو بگویم. کنتس عزیزم، افسری نزد من آمد و خواهش کرد چند عرابه برای حمله مجروحین در اختیار او بگذارم. آره، این عمل فقط برای ما زیان مالی دارد، اما ماندن ایشان در اینجا، توجه کن که چه عاقبتی خواهد داشت. راستی در حیات ما افسران مجروح هستند، ما خود ایشان را دعوت کرده ایم. میدانی، فکر میکنم حقیقتا عزیزم، خب عزیزم بگذار ایشان را هم با خود ببریم، چه عجله‌ای داریم؟ کنت مانند تمام مواردی که حرف پول در میان بود این سخن را محجوبانه گفت، ولی کنتس نیست که دیگر با این لحن خو گرفته بود و میدانست که همیشه این بیان، چنان که درباره ساختمان موزه نقاشی و گلخانه و تأسیس تئاتر و ارکستر خانوادگی به عمل آمد، مقدمه ی امری است که موجب افلاس و ورشکستگی فرزندانش خواهد شد، خود را موظف می‌دانست که پیوسته با آنچه با این لحن محجوبانه بیان می‌شود مخالفت و مبارزه نماید. پس قیافه مطیع و گریان به خود گرفت و گفت: کنت، گوش کن، تو کار را به جایی کشاندی که در مقابل این خانه هیچ چیز به ما نمی‌دهند و حال تمام اساسی ما، اساسی فرزندانمان را می‌خواهی از بین ببری. آخر تو خود می‌گویی که اساسی این خانه 3000 روبل ارزش دارد. دوست من، من موافق نیستم و موافق نیستم. هرچه میخواهی بگو. دولت مسئول مراقبت از مجروحین است و میداند که وظیفه‌اش چیست. نگاه کن، تمام اشیای خانه لپوخین همسایه روبروی ما را پریروز هم کردند. مردم این چنین کار میکنند، فقط ما احمق هستیم. اگر به من ترحم نمیکنی، لااقل در فکر فرزندانت باش. کن دستش را تکان داده بیان که سخنی بگوید از اتاق خارج شد. ناتاشا که به دنبال پدرش به اتاق مادر آمده بود گفت: پاپا، چه شده؟ کند خشمناک گفت: هیچی، به تو چه مربوطه؟ ناتاشا گفت: نه، من حرفهای شما رو شنیدم. چرا مامان موافق نیست؟ کند فریاد زد: به تو چه ربطی داره؟ ناتاشا به پنجره نزدیک شد و به فکر فرو رفت. در حالی که از پنجره به خارج می نگریست گفت: پاپا جان، برک به خانه ما می آید. شانزدهم. بریک، داماد راستوف ها، دیگر به درجه سرگردی ارتقا یافته و به دریافت مدال ولادیمیر و آنا مفتخر شده بود و همان شغل راحت و دلخواه معاونت رئیس ستاد کفیل رکن اول رئیس ستاد سپاه دوم را به عهده داشت. او روز اول سپتامبر از میدان جنگ به مسکو آمد. در مسکو کاری نداشت، اما متوجه شد که همه کس تقاضا می کند از جبهه به مسکو منتقل شود و در آنجا به کاری می پردازد. به علاوه لازم دانست که برای انجام امور خانوادگی مرخصی بگیرد. بریک با درشگه بسیار پاکیزه و مرتب خود که دو اسب فربه شبیه به اسبهای درشگه‌ای که از شاهزادگان به آن بسته بود به خانه پدرزنش آمد. و با دقت و توجه به عرابه هایی که در حیاط بود نگریست و هنگام ورود به هشتی دستمال تمیزی را از جیب بیرون آورده گرهی به آن زد. برک از سرسرا با گام های سبک و شتاب زده به اتاق پذیرایی دوید و کنت را در آغوش کشید و دست ناتاشا و سونیا را بوسید و با عجله از سلامتی ماما جان جویا شد. کنت گفت: حال چه کسی این روزها خوب است؟ خب بگو بدانم که وضع قشون چگونه است؟ عقب نشینی می کنند یا باز هم جنگ خواهند کرد؟ برک گفت: پاپا جان، تنها پروردگار قادر مطلق می تواند سرنوشت وطن را تعیین کند. ارتش در التهاب انجام عمل قهرمانانه است و اینک به اصطلاح پیشوایان ما برای مشورت جمع شدند. هیچ کس نمی داند که ایشان چه تصمیمی خواهند گرفت. پاپا جان، اما به طور کلی باید به شما بگویم که برای توصیف این قهرمانی و شجاعت حقیقی باستانی قشون روز که آنها، برک حرف خود را تصدیق کرد و گفت، که او در این جنگ 26 اوت نشان داد، هیچ بیانی شایسته نیست. پاپا جان، من به شما میگویم. در این موقع مانند ژنرالی که در حضور او هنگام حکایت این قهرمانها به سینه خود میزد، به سینه خود نواخت، هرچند این عمل اندکی دیر شده بود، زیرا میبایست هنگام ادای کلمه قشون روس به سینه خود بکوبد. و با صراحت به شما میگویم که ما فرماندهان نه تنها احتیاج به تحریک و تشجیع سربازان نداشتیم، بلکه به زحمت میتوانستیم از ابراز این اعمال مردانه و قهرمانانه باستانی جلوگیری نماییم. ژنرال بارکلای دوتولی همه جا پیشاپیش قشون جان خود را به مخاطره میانداخت. سپاه ما در سراشیبی کوه ها موضع گرفته بود. خب پیش خود مجسم کنید. پس بریک تمام داستانهای مختلف را که در آن مدت شنیده بود و به خاطر داشت حکایت کرد. ناتاشا بیان که نگاه خود را که موجب پریشانی بریک بود از چهره او فرو اندازد به وی می نگریست. پنداشتی در چهره او حل مسئله ای را جستجو می کند. بریک به ناتاشا می نگریست و گویی برای ملایم ساختن وی در جواب نگاه خیره او لبخندی زد و گفت: به طور کلی آن قهرمانی را که جنگجویان روس از خود نشان می‌دادند به هیچ زبانی نمی‌توان توصیف و تمجید کرد. روسیه در مسکو نیست، در قلوب فرزندان اوست. پاپا جان، چنین نیست؟ در این موقع کنتس با قیافه خسته و ناراضی از تالار بیرون آمد. برک شتابان برپا جست و دست کنتس را بوسید و سلامت او جویا شد و با حرکت سر ابراز همدردی و غمخواری کرد و در کنارش ایستاد. آری ماما جان، اگر حقیقت را بگویم این ایام برای هر فرد روس دشوار و غم‌انگیز است. اما شما چرا اینقدر مضطرب و ناراحت شده اید؟ شما هنوز وقت دارید که از مسکو بیرون بروید. کنتس رو به شوهر کرده گفت: من نمی‌فهمم که خدمتکاران چه می‌کنند. الان به من گفتند که هنوز هیچ چیز آماده نیست. آخر باید یک نفر مراقب ایشان باشد. افسوس که میتکا اینجا نیست. به نظر می‌رسد که این کار هرگز تمام نخواهد شد. کنت می‌خواست سخنی بگوید اما ظاهراً خودداری کرد. از صندلی خود برخاست، به جانب در رفت. برک در این موقع گویی به منظور پاک کردن بینی دستمالش را بیرون آورد و به گره آن نگریست. لختی به فکر فرو رفت. بندوهناک و با ابهت سر را تکان داد و گفت: پاپا جان، من از شما خواهش بزرگی دارم. کنت ایستاده گفت: هم؟ برک خندان گفت: الان سواره از مقابل خانه یوسوپوف می گذشتم. مباشر او با من آشناست. از خانه بیرون دوید و پرسید که آیا شما چیزی نمی خرید؟ من وارد خانه شدم. می دانید از کنجکاوی به آنجا رفتم و یک قفسه کوچک و یک میز توالت دیدم. می دانید که وراجان چند اندازه خواهان میز توالت بود و چگونه ما بر سر آن کشمکش داشتیم. بره هنگام گفتگو از قفسه و میز توالت بی اختیار لحنی را برگزید که خرسندی او را از وضع مرتب و عالی خانه‌اش بیان می‌کرد. نمی‌دانید چه چیز زیبایی است. چند کشو دارد و دارای قفل رمز انگلیسی است. می‌دانید ویرا جان از مدت‌ها پیش آرزوی چنین چیزی را داشته است. من میل دارم با خریدن این شی وسیله شگفتی او را فراهم سازم. شما در خانه خود موزیک بسیار دارید. خواهش میکنم یکی از ایشان را در اختیار من بگذارید. من پول خوبی به او خواهم پرداخت. و کنت با چهره در هم کشیده هوا را به شدت به داخل بینو کشید و گفت: از کنتس خواهش کنید، من اختیاری ندارم. برک گفت: اگر اشکالی دارد لازم نیست، فقط برای خرسندی خاطر وراجان بسیار مایل بودم. کنت پیر فریاد کشید: آخ همه بروید به جهنم، به جهنم، گیج شدم. و از اتاق بیرون رفت. کنتس به گریه افتاد. برک گفت: آری آری ماما جان، زمان بسیار سختی است. ناتاشا با پدرش از اتاق بیرون رفت و پنداشتی با زحمت مطلبی را به خاطر می آورد. نخست به دنبال او رفت و سپس از پله ها به پایین شتافت. پتیا در هشتی ایستاده بود و میان خدمتکارانی که می بایست از مسکو خارج شوند اسلحه تقسیم می کرد. در حیات هنوز عرابه های بار شده ایستاده بود، ولی دوتا از آنها خالی شده بود. افسری به کمک مسترش روی یکی از آنها می خزید. پتیا از ناتاشا پرسید: تو می دانی برای چه؟ ناتاشا دریافت که منظور پتیا این است که برای چه پدر و مادرشان با هم کشمکش داشتند و جواب نداد. پتیا گفت: برای اینکه پاپا جان می‌خواست تمام عرابه ها را در اختیار مجروحین بگذارد و واسیلیویچ این موضوع را به من گفت. به عقیده من. ناگهان ناتاشا چهره خشم‌آلود خود را به جانب پتیا برگرداند و با فریاد گفت: به عقیده من، به عقیده من این عمل بسیار نفرت انگیز، بسیار پست، بسیار، من نمی‌دانم، مگر ما آلمانی هستیم؟ ناتاشا از بغض تشنج‌آور گلویش می‌لرزید و از بیم آنکه مبادا مهمات خشم را بیهوده آتش کند و خود را ضعیف سازد، برگشت و شتابان از پله‌ها بالا رفت. بریک کنار کنت نشسته بود و فرزندوار و مؤدبانه او را تسلی می‌داد. کنت چپق به دست در اتاق قدم می‌زد که ناتاشا با چهره زشت شده از غضب چون طوفان به میان اتاق شتافت و با قدم‌های تند به سوی مادر رفت و فریاد کشید: این عمل نفرت انگیز است، این عمل پستی و دناعت است، ممکن نیست شما چنین دستوری را داده باشید. بریک و کنتس شگفت زده و بیمناک به وی می نگریستند. کنت کنار پنجره ایستاده بود و گوش می داد. ناتاشا فریاد کشید: ماما جان، چنین چیزی ممکن نیست، به حیات نگاه کنید، باید ایشان اینجا بمانند. مگر چه شده؟ آنها کیستن؟ اصلا تو چه می خواهی؟ مجروحین ماما جان، چنین چیزی ممکن نیست، قابل تصور نیست. نه ماما جان، عزیزم مرا ببخشید، خواهش میکنم عزیزم. ماما جان، این اشیایی که ما همراه میبریم برای ما چه فایده ای دارد؟ نگاه کنید که در حیات چه خبر است، باید ایشان در اینجا بمانند. ماما جان ممکن نیست. کند کنار پنجره ایستاده بود و بیان که چهره خود را برگرداند به کلمات ناتاشا گوش میداد. ناگهان صدای خسخس از بینیش شنیده شد و صورتش را به پنجره نزدیک کرد. کنتس به دخترش نگاه کرد و شرم و خجلت عمل خود را در چهره او خواند. چون هیجان او را دید، دریافت که به چه سبب شوهرش اینک به وی نمی نگرد و با قیافه پریشان گرد خود نگریست. پس در حالی که آرام آرام تسلیم می شد گفت: هر کاری که میل دارید انجام بدهید، مگر من مزاحم کسی هستم؟ ماما جان عزیزم مرا ببخشید. اما کنتس دختره را به کنار زد و به سوی کنت رفت. چشمها را پوزش خواهانه به زیر انداخت و گفت: عزیزم تو هر طور لازم است دستور بده، آخر من از این امور اطلاعی ندارم. کنت از میان اشکهای خوشبختی می گفت: جوجه، جوجه به مرغ تعلیم می دهد. و همسرش را که از مخفی ساختن چهره شرمنده خود روی سینه او مسرور بود در آغوش کشید. ناتاشا می پرسید: پاپا جان، ماما جان، اجازه دارم دستور بدهم؟ اجازه دارم؟ ما در هر حال اشیایی که فوق‌العاده ضروری است می بریم. کند سر را به موافقت تکان داد و ناتاشا با همان سرعتی که در کودکی هنگام بازی غایب باشک می دوید از تالار به سرسرا و از پلکان به حیات شتافت. خدمتکاران کنار ناتاشا گرد آمدند و تا وقتی که کنت به نام همسرش دستور نداد که تمام عرابه ها را به مجروحین واگذارند و صندوق ها را به انبارها ببرند، نمی توانستند آن دستور عجیبی که ناتاشا حامل آن بود باور کنند. پس از دریافت این دستور با رضایت و کوشش بسیار به کار جدید پرداختند و این عمل نه تنها دیگر در نظر خدمتکاران عجیب نمی نمود، بلکه برعکس چنین می پنداشتند که جز این صحیح نبوده است. همچنان که یک ربع ساعت پیش از آن هیچ کس نه فقط تعجب نمی کرد که چرا مجروحین را به جا می گذارند و اشیا را با خود هم می کنند، بلکه همه معتقد بودند که کار صحیح و درست همان بود. تمام اهل خانگویی به جبران اینکه سابقا به این عمل اقدام نکردند، در این موقع با جدیت به کار جا دادن مجروحین در گاری‌ها پرداختند. مجروحین نیز از اتاق‌های خود بیرون خزیدند و با قیافه‌های راضی و چهره‌های رنگ باخته دور عرابه‌ها را گرفتند. در خانه‌های مجاور نیز شایع شد که عرابه برای حمل مجروحین موجود است و زخمیان از خانه‌های دیگر به حیات راستوف‌ها آمدند. بسیاری از مجروحین خواهش می‌کردند که اشیا را از روی عرابه‌ها پایین نیاورند و فقط آنها را بالای بارها بنشانند، اما چون به تخلیه اشیا شروع شده بود دیگر این عمل نمی‌توانست متوقف گردد. البته فرقی نداشت که تمام اشیا یا نیمی از آن را همراه نمی‌بردند. صندوق‌های محتوی ظروف چینی و برنزها و تابلوها و آینه‌ها که شب گذشته با آن کوشش و دقت و زحمت بسته‌بندی شده بود در حیاط قرار داشت و همه پیوسته در صدد یافتن امکان پایین آوردن این شی یا آن شی و آزاد ساختن عرابه‌های بیشتری بودند. مباشر گفت: چهار نفر دیگر را هم میتوان سوار کرد، من عرابه خود را هم میدهم، اما باز عده‌ای باقی میماند، با ایشان چه باید کرد؟ کنتس گفت: عرابه‌ای که صندوق لباس‌های من روی آن است به ایشان بدهید. دنیاشاه هم در کالسکه من بنشیند. عرابه صندوق لباس‌های کنتس نیز خالی شد و آن را برای حمل مجروحین خانه‌ای که با خانه ایشان دو در فاصله داشت فرستادند. تمام اهل خانه و خدمتکاران از شادمانی و رضایت به هیجان آمده بودند. ناتاشا از آتش اشتیاق و سعادت ملتهب بود. دیرگاهی می‌گذشت که در این حالت مشاهده نشده بود. خدمتکاران صندوقی را روی رکاب باریک کالسکه گذاشته می‌گفتند: کجا باید آن را بست؟ حق آن بود که لااقل یک عرابه را نگاه می داشتن. ناتاشا پرسید: در این صندوق چیست؟ کتاب های کنت. همینجا بگذارید، واسیلیچ آن را به امارت خواهد برد. این کتاب ها لازم نیست. در کالسکه جای خالی نبود. نمی دانستند که پیتر ایلیچ باید کجا بنشیند. ناتاشا فریاد کشید: پهلوی درشکچی. پتیا، تو پهلوی درشکچی می نشینی ها؟ سونیا پیوسته مشغول کار بود، اما هدف او در این کوشش و زحمت با هدف ناتاشا به کلی تفاوت داشت. او اشیایی را که ناچار باید جا بماند جمع می کرد و به میل کنتس از آن صورت بر می داشت و می کوشید تا آنجا که ممکن است اشیای بیشتری را همراه بردارد. در ساعت 2:04 کالسکه راستوف‌ها بار شده و آماده ی حرکت کنار هشتی ایستاده بود. عرابه های مجروحین یکی پس از دیگری از حیات خارج می شد. کالسکه‌ای که با آن شاهزاده آندره را حمل می کردند از کنار هشتی گذشت و توجه سونیا را که با خدمتکاری مشغول ترتیب جای نشستن کنتس در کالسکه عظیم و بلندی بود به خود جلب کرد. سونیا سر را از دریچه کالسکه بیرون برده پرسید: این کالسکه مال کیست؟ خدمتکار جواب داد: خانم، مگر شما نمی دانستید شاهزاده مجروح شده است؟ او دیشب در خانه ما بود و با ما هم حرکت خواهد کرد. این شاهزاده کیست؟ نام خانوادگیش چیست؟ خدمتکار آهی کشید جواب داد: خواستگار سابق ما شاهزاده بالکونسکی، می گویند که دم مرگ است. سونیا از کالسکه پایین جست و به سوی کنتس دوید. کنتس لباس سفر پوشیده با شال و کلاه، خسته و کوفته در اتاق پذیرایی قدم می‌زد و انتظار اهل خانه را می‌کشید تا برای آخرین بار پشت درهای بسته عمارت بنشینند و قبل از عزیمت دعا بخوانند. ولی ناتاشا در اتاق نبود. سونیا گفت: مامان، شاهزاده آندره اینجاست. مجروح و دم مرگ است. با ما حرکت خواهد کرد. کنتس بیمناک چشمش را گشود و دست سونیا را گرفته گرد خویش نگریست و گفت: ناتاشا. این خبر هم برای سونیا و هم برای کنتس در لحظه اول فقط یک اهمیت داشت. ایشان ناتاشای خود را می شناختند و می دانستند که این خبر چه اثری در او خواهد کرد ولی از تأثیر وحشت این خبر در ناتاشا، حس همدردی و غمخواری ایشان به مردی که هر دو او را دوست داشتند خاموش شد. سونیا گفت: ناتاشا هنوز نمی‌داند، اما او همراه ما حرکت خواهد کرد. گفتی دم مرگ است؟ سونیا سر را به علامت تصدیق حرکت داد. کنته سونیا را در آغوش کشیده به گریه افتاد و با خود گفت: راه‌های خداوند قابل تحقیق نیست. و دریافت که در آن چه اکنون روی می‌دهد، دست مقتدری که پیش از این از نظر مردم مخفی بود، رفته رفته آشکار می‌شود.